بسم الله الرحمن الرحیم. القسمتو تعریفها قسمت الشیعه تجزئته و تفریقه الى امور متباینه و هی من المعان البدیهیه الغنیت عن التعریف و ما ذکرناه فانما هو تعریف لفظی لیس الا و یسمى الشیء مقسما بكل واحد من الامور انم التي انقسم الیها یسمى قسما تارتا بالقياس الى نفس المقسم و قسیما اخرى تا آخر. عرض می شود که یکی از بحث هایی که در منطق بسیار مهمه و از قدیم هم مطرح بوده در بخش تصورات این بحثه که ما قبلا گفتیم اکتساب حد تام اشیا و تحصیل حد تام اشیا ممکن نیست یا حداقل صعوبت داره، بسیار دشوار هست و یا یک کم بالاتر بریم اصلا محاله، ممتنع هست و این رو مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم. حالا حرف این است که علی فرض امکان که ما میتونیم حد تام اشیاء رو تحصیل کنیم، به دست بیاریم، اکتساب بکنیم، راه اکتساب حد تام چیه؟ از چه طریقی ما میتونیم به عمق ذات یک ماهیت پی ببریم و قاطعانه بگیم که هازا حتما جنس قریب هست و زاکه حتما فصل قریب هست؟ طریق اکتساب حد اشیا، راه تحصیل حد تام چیه؟ خب بسیار خوب، بهترین تعریف، کاملترین تعریف حد تام. و ما میدونیم که هر ماهیتی عوارضی داره، ذاتیاتی داره، اجناس دارد، فصول دارد، عرضی عام دارد، عرضی خاص داره. خب همش که حد تام نیست، همش که تعریف منطقی نیست. به عرضی عام که نمیشه تعریف کرد، به جنس تنها که نمیشه تعریف کرد، باید یه حدودی داشته باشه، یا حد تام باشه یا دست کم حد ناقص باشه، ممیز باشه، رسم باشه. بالاخره طریق اکتساب این حدود و این تعریفات چیه؟ این بحث مهمیست، از قدیم هم مطرح، طرقی ذکر شده، راههای ذکر شده. طریقه اول، آیا حد تام رو به توسط برهان و استدلال می شود اکتساب کرد و به دست آورد یا نمیشه؟ ادعا بکنیم حد الانسان حیوانیت و ناطقیت است و بعد در این ادعا برهان اقامه بکنیم که اگر این نباشد کذا و لازم باطل فالملزوم مثله. مثلا این یک طریقه، طریقه برهان. آیا از راه برهان می شود به حد تام اشیا پی برد یا نمیشه؟ این بحثی است که مشهور منطقیین، بلکه همشون گفتن که نه، از طریق برهان نمیشد به حد تام اشیا رسید، ممکن نیست. اشکالاتی داره، 4-5 اشکال داره، مستلزم دور میشه، مستلزم تسلسل میشه، مستلزم تالی فاسد های دیگه. اینا چون در کتاب مطرح نیست، من فقط به اشاره میگذرم. مایل بودید این بحثا رو دنبال بکنید، تو کتاب ها هست. حداقلش این است که این کتاب رهبر خرد رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم حاجی در منظومه دارن، ولی خب عبارت عربی سنگین ممکنه مشکل باشه براتون، اما در رهبر خرد خیلی خلاصه اینا رو، اشکالاتشو بیان کرد. ملاحظه بفهم، پس این یک طریقی که مطرح است و منطقیین میگن این ارزش نداره، به درد اکتساب حد تام نمیخوره. طریقه دوم طریقه ازداد است، زدها. شنیدید مشهور است که میگن تعرف الاشیاء ازدادها. آیا از این طریقه ما میتونیم حد و شیء را، حد تام یک ماهیت رو دست بیاریم؟ بگیم که سیاهی مثلا، سواد مثلا یه رنگیست و یه لونیست که قابضون لنور البصر. بعد بگیم سفیدی که ضد سیاهیست، پس معلوم میشه اون هم لونون که مفرقون لنور البصر. از راه شناخت این ضد پی ببریم به اون ضد دیگر، شناخت اشیا به توسط ازدادشون، تعرف الاشیا به ازدادها. این طریقه هم از حیث از دیدگاه منطقیین ارزشی نداره، اعتباری نداره، برای اینکه ای چه بسا در این ضد، در این بیاض ویژگی های دیگری هم باشه، خصوصیات دیگری هم باشد، به صرف این که این ضد اوست که نمیتونیم هرچه اونجا بود اینجا عکسش رو بیاریم، مقابلش رو بیاریم. شاید این علاوه بر اون ویژگی هایی هم دارد که ما بهش نرسیدیم. شناخت اشیا به ازداد یه شناخت کاملی قطعا نیست. این هم اشکالاتی داره، حالا چون بحث نشده منم وارد بحثش نمیشم. باز کتابایی رو که عرض کردیم غفلت نشه، هم منظومه اینها رو بحث کرده و هم رهبر خرد اینها رو خوب بحث کرد، گرچه خلاصه هست ولی همون چند جمله نافع. این دو راه. راه سومی که مطرح هست طریقه استقراء. از راه استقراء، تتبع جزئیات، افراد و مصادیق، ما بتونیم یک شیء رو بشناسیم، یک ماهیت رو بشناسیم، دانه دانه ذاتیات رو به دست بیاریم، دانه دانه عرضیات رو به دست بیاریم، یه استقراء همه جانبه تا بعد بتونیم به ماهیت برسیم. این طریقه هم که طریقه استقراء هست، منطقیه نوعاً ردش میکنن، قبول ندارن. کتاب ها رو که ملاحظه بفرمایید، از برهان شفا بگیرید، اساس الاقتباس خواجه طوسی بگیرید، اینا امهات کتاب‌های منطقی است. جوهر النزید خواجه و علامه بگیرید، تا میاد جلوتر منظومه حاجی سبزواری، تا کتاب‌های متأخر که اخیراً نوشته شده به فارسی یا به عربی، اینا همه متعرض این بحث‌ها هستند. طریقه استقرار هم قبول نداره، چون استقرا یا استقرا تام است یا استقراء ناقصه. ناقصش که ارزش علمی نداره، ارزش یقین آور نداره، گمان آوره و منطق به این چیزا اعتنایی نداره. تامش هم که ممکن نیست، امکان ندارد. آدم هر چم پیش بره میگه من این دهتا رو یافتم، استقراء من مرا به اینجا رسونده، اما یازدهمی نیست، منحصر به همین هاست، هرگز نمیتوند چنین ادعایی رو داشته باشه. این هم باز اینجا مطرح نشده، ما هم یه اشارهی کردیم میگذر. شد سه طریقه. لا یکتسب الحدود و تعریفات بالبرهان ولا بالازداد ولا بالاستقراء. طریقه چهارم طریقه قسمته که اینجا تفصیلا بحث شده. ما برای تحصیل حد تام یک شی، به دست آوردن ماهیت یک شی، از راه تقسیم بندی و دسته بندی وارد بشیم. فرض کنید ال انسان اما جوهرون و اما لیس به جوهر، لکنهو این که جوهر نباشد باطل است، به این دلیل پس جوهرون، ال جوهر اما جسمون اما عقلون اما کذا، لکن انسان عقل نیست، چی نیست، پس میشه جسم. الجسم اما نامی و اما لیس به نامی، لکن انسان لیس به نامی نیست، پس میشه نامی. انامی اما حیوان اما لیس به حیوان، انسان لیس به حیوان نیست پس میشد حیوان، الحیوان اما فرس اما بقر اما کذا، انسان از اون اقسام نیست پس منحصر میشد حیوان، منحصر میشد به این که انسان، اما انسان و اما فلان. ولی انسان همجور تقسیم میشد، اما مثلا این صفت رو دارد اما ندارد، همجور میریم تا خصوصیات شو و جزئیات شو به دست بیاریم. راحت ترش این است که از اول اینجور بگیم انسان یا حیوان هست یا حیوان نیست. بالاخره موجودات دو قسمن، حیوان غیر. این که حیوان نباشد باطل است، به این دلیل، به این دلیل ویژگی های حیوان درش هست پس میشد حیوان. حیوان هم یا ناطق است یا غیر ناطق. این که غیر ناطق باشد باطل است، به این دلیل، به این دلیل پس منحصر میشه به که ناطق باشه. فثبت این که انسان حیوانیت داره، ناطقیت هم داره. این یه اشاره است، حالا ادعاست. انسان یا این است یا آن است، تقسیم باید تقسیم حصر عقلی باشه. چی باشه؟ فعلا هرچی تو ذهنتون میاد یه خورده صبر بفرمایید، تدریجا اینها روشن میشه. این طریقه قسمته. بیایم یه ماهیت رو دستبندی بکنیم، تقسیم بندی بکنیم، یا این است یا آن، و بعد از تقسیم بندی بالاخره یه نتیجه بگیریم که پس انسان حیوانیت داره و ناطقیت داره. طریقه قسمت. این طریقه رو هم مشهور منطقیین از قدیم قبول نداشت. اشکالات فراوان به این طریقه دارن. مرحوم خواجه در اساس الاقتباس اشکالاتش آورده، علامه در جوهر النزید اشکالاتش آورده، این طریقه هم قبول، حاجی سبزواری هم قدس سر رو در منطق منظومه اینا آورد. طریقه قسمت رو هم اونا قبول ند. مرحوم مظفر تفصیلا بحث میکنن و میخوان ادعا بکنن که بعض موارد قابل قبول هست، همجور به صورت کلی سربسته و دربسته مطلب رو نمیشه رد کرد. یه سری تقسیمات هست که اونها میشه میتونه ارزش داشته باشه. حالا بعدا میاد. تقسیم استقرایی داریم، تقسیم حصر عقلی داریم، اینها حساب داره، بعضیاش مفید. بر همین اساسشون تفصیلا این بحث رو دنبال کرد. خب اینم چهار طریقه. اون طریقه پنجمی که منطقیین از قدیم قبولش داشتن و بر اون اساس حد اشیا را مدعی بودن که میشه دست آورد، طریقه تحلیل و ترکیب است، که انشاءالله در ادامه همین بحث قسمت، اواخر بحث قسمت، این طریقه یه مقداری بحث میشه، دو سه صفحه بحث میشه، طریقه تحلیل و ترکیب. الان چون مطرح نیست و بعد در همین کتاب مطرح، گرچه مهم است، ما فعلا داعی نداریم که بگیم، انشاءالله در جای خودش میاد. فعلا بحث ما راجع به قسمت. این طرق اکتساب حد پنج طریقه شد، کدوما ارزش داره کدوما نداره. ما الان راجع به طریقه چهارم بحث داریم که طریقه قسمت باشه، تقسیم بندی اشیا، دسته بندی اشیا. ابتدا در پاورقی کتاب اشاره میکنن که منطقیین غرب و اروپایی اونا مدعی هستن که مبتکر این مبحث قسمت و مخترع این بحث در منطق اونها هستن، و در منطقهای پیشین، منطقهای قدما، این بحث نبوده. ارسطو این بحث رو نداشته. منطقیین قدیم، فارابی، ابن سینا، خواجه طوسی، اینها این بحث رو نداشتن. غربی ها تازگی ها به این بحث رسیدن و دست یافتن، همچین ادعایی داره. مرحوم مظفر می فرماین که ادعای گزافی هست، ادعای باطلیست. نخیر، این بحثم از دید منطقیین بزرگ پنهان نبوده، اونها به این بحث هم توجه داشتن، مطرح کردن. بهتر از همه که بنده دیدم، کتابایی رو که در اختیار داشتم از کتابای ابن سینا تا به امروز، بهتر از همه در جوهر النزید بحث شده. مرحوم علامه، عجیب بوده این مرد که در فقه، در مسائل نقلی اون همه ید طولا داشته، میبینید در مسائل عقلی هم جوهر النزید رو که آدم ببیند پی به عظمت این مرد میبره که چه کرده. از همه کاملتر و از همه روانتر اونجا دیدم که این طریقه رو ایشون بحث کرده باشن. حالا به هر حال ایشون هم اشاره میکنن به جوهر النظیر که اونجا بحث شده، متنش مال خواجه است، شرحش مال علامه است، که اصل کتابشون هم از تجرید هست، دو بخش داشته، فی المنطق فی الاعتقادات، بخش منطقش رو علامه شرح کرده گذاشته الجوهر النظیر، بخش اعتقاداتش هم که شرح تجرید بهش میگیم علامه شرح کرده اسمشو گذاشته کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، متن مال خواجه است، شرح مال هر دو سنگینه، هر دو خیلی سطح بالاست. اجمالا در جوهر النظیر که 800-900 سال پیش هست بحث شد. در اساس الاقتباس هم مال خود خواجه طوسی است، به فارسی نوشته برای کسی که تقاضا کرده بود بنویسه، اونجا هم این بحث مطرح شد. منتها تو بخش تصورات نگردید که پیدا نخواهید کرد این بحث رو. اصلا قدیمتر این مسئله معرف در بخش تصورات مطرح نمی شد، به مناسبت در باب صناعات خمس در مبحث برهان اونجا مطرح می شد، لذا اساس الاقتباس اونجا مطرح کرده در باب برهان، جوهر النظیر اونجا مطرح کرده در باب برهان، صفحه 223 کتاب جوهر النظیر اونجا این بحث شده. قدیمتر اینجوری بوده، حالا اخیراً نه اینکه 100 سال پیش، نه صدها سال پیش، حاشیه مولا عبدالله رو میبینید، شرح مطالعه رو میبینید، شرح شمسیه رو میبینید، حکمت الاشراق رو میبینید، شرح حکمت الاشراق که مال قطب الدین شیرازی است، میبینید که اینا در بخش تصورات این بحث رو میارن، حقش هم همین است، جاش اینجا بوده. حالا قدیمترا اینجا بحث نمیشده، لذا جوهر النظیر اصلا در بخش تصورات صحبت از معرف نکرده، مستقیم رفته سراغ قضایا، در باب برهان اینا رو مطرح کرده، به هر حال مطرح شده. پس اینم یک بحث جدیدی نیست. نهایت چیزی که هست اینه که همه میدونیم هر بحثی اول که مطرح میشد خیلی بسیطه، خیلی محدوده، مختصره، ولی بالاخره فتح بابه، این راه رو باز کرده، بعد رفته رفته خورده خورده سیر تکاملی داره. هر دانشمندی که میاد با بحثای بیشتر، با موشکافیای بیشتر، با اشکالات بیشتر، این بحث رو بازتر میکنه، کاملتر میشد، تا به امروز که اون یک صفحه بحث قسمت در جوهر النظیر و در اساس الاقتباس شده قریب 30-40 صفحه بحث در این کتاب، مثلا وسیع تر شده، ولی اساس اونجاست، اصل اونجاست، بحث یک بحث جدید نیست. به هر حال این خاصیت مسائل علمی است که روز به روز کاملتر میشه. مسائل و اصول رو شما ملاحظه میکنید که اصول قدیم معالم کجا و الان مثلا اصول هایی که الان مطرحه کجا، قابل قیاس نیست، 10 برابر شده، 20 برابر شده، بعضی جا اصول چاق شده، واقعا چاق شده، بعضی جا اصول بی خودی متورم شده، باد کرده، چاقی اصلی نیست، یه مباحث زیادی دارد، یه مباحث لازم داره. علی‌ای‌حال این شیوه های مسائل علمی است که از اون قدم اول شروع میکنه، مثل یه نوزاد کامل میشه، مثل یه گل، یه درخت که اول نهالیست و بعد رشد میکنه، یه درخت تنومند میشه، اون همه شاخ و برگ داره، اون همه تشکیلات داره. علی‌ای‌حال این بحث جدید نیست. از اینها که بگذریم، معطل نشیم، در رابطه با قسمت، تقسیم بندی، دسته بندی اشیا و موجودات، مرحوم مظفر در این کتاب حدود 8 مبحث دارن، شماره بندی نکردن، ولی یه گذر اجمالی که بنده داشتم به مقداری که فرصت کردم، 8 بحث. اولین مبحث راجع به تعریف القسمه، ما معنی القسمه، تقسیم بندی یعنی چه. خب قسمت یا تقسیم بندی یه چیز واضحی است، از جمله مفاهیم بدیهیه و بیانه است که حتی بچه 2 سالم این رو داره به طور فطری. باباش که براش چیزی میخره، میبینید 2 تا بچه باشن با هم قسمت میکنن، یه تیکه نون دستش باشه، میبینید بین مثلا 2-3 تا بچه به طور عادلانه یا غیر عادلانه همجور به حالت بچگیش تقسیم میکنه. این مسئله تقسیمی مسئله نیست که از علم زائیده شده باشد، علم از او زائیده شده. حالا میگیم در ادامه بحث یه چیز فطری است. بنابراین از مسائل بدیهی است هر انسانی از قسمت تقسیم بندی یه چیز واضحی در ذهنش داره، تحصیل کرده باشد نباشد، اینا همیشه هست در تمام زندگی بشر هم وجود داره. حالا در ادامه بحث به اینها اشاره میشه. امور بدیهیه و بینه میدونید که مستغنی هستن عن تعریف، احتیاج به تعریف نداره. هر کلامی رو بیاریم که واضح تر از این نیست، خودش واضحه، بینه، اجمالی نداره، جهلی نیست، ابهامی نیست که با تعریف کردن معلوم بشه، تبدیل به مر 100% معلوم است و مبین، یه چیز واضحه است. و بلکه نه تنها بی نیاز از تعریفن که اصلا امکان نداره تعریف بشن، قابل تعریف نیستن. شما هر چه رو بیارید عین همون اولیست. تعریف بدیهی یا دوری میشه، خودش رو به خودش تعریف کردنه، نمیشه تعریف کرد، چیز واضحه است. این که میگیم قابل تعریف نیست، نه این که مادون تعریفه، ارزش تعریف نه ما فوق تعریف است، از تعریف بالاتره، یه چیز بدیهی است، سرمایه اصلی است، امکان ندارد که دوباره اونم بیاریم مجهولش بکنیم و بگذاریم زیر چاقوی تشریح تیکه پارش بکنیم. خودش بدیهی است و اگر اونو نداشتیم به هیچ مجهولی و به هیچ امر نظری اصلا نمی رسیدیم. به هر حال مسئله ولذا در امور بدیهیه و بینه که معنی عرفی دارد، لغوی دارد، همم اونو می فهمن، هرچی که تعریف می شد تعریف ماهوی نیست، لا شرح الاسمی و لا حقیقی، تعریف لفظیست، عبارتی رو به عبارت دیگر ادا کردن، کلمه ای رو به کلمه دیگر ادا کرده میشه تعریف لفظی، بلا ماهیت ابهام نداره، اجمال نداره که ما بخوایم در مقام تعریف ماهیت بشه. در اصول شما این چیزها رو زیاد ملاحظه میکنید، عام و خاص میگن تعریفشون تعریف لفظی است، همون معنایی که عرف عام از این کلمه داره اصولی هم همون معنا اراده کرده، منتها حالا یه خورده بیان میکند، حد و مرز براش درست میکنه، همین لفظ رو یه خورده روشن‌تر میکنه، واضح‌تر میکنه، و الا معنی عام برای کسی پوشیده نیست. مطلق و مقید هم همینجوره، مجمل و مبین هم همینجوره، خیلی چیزا منحاز القبیل. بنابراین تعریف میشه تعریف لفظی. ایشون هم میفرماین که ما قسمت رو معنا میکنیم ولی معنای لفظی هست نه معنای ماهوی. حالا اون معنا چی هست؟ میفرماین که القسمتو تجزئت الشیء به تفریق و الى امور متباینه، تقسیم بندی، دسته بندی در حقیقت عبارت است از تجزیه کردن یک شی که حالا این شی چیه میگه، و تفریق و پراکنده کردن اون شی، جدا جدا کردن اون شی، دسته بندی جدا جدا کردن هر دسته حسابی پیدا میکنه، تفریق و جدا جدا کردن یک شی به یک سلسله اموری که و اقسامی که خود اون امور با یکدیگر متباین هست، به تباین کلی. حالا روشن میشه در ادامه یکی از اصول قسمت همین است که اقسام باید با هم مباین باشن، عام و خاص نباشن، مطلق و مقید نباشن، آمین منوج نباشن، تساوی کلی نداشته باشن، بلکه متباین باشن به تباین کلی. تقسیم الشیء و تجزئه الشیء الى امور متباینه، مثل این که شما از همون اول علم صرف رو که باز میکنید تقسیم بندی شروع میشه، کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. علم نحو رو که باز میکنید تقسیم بندی شروع میشد، اسم یا معرب است یا مبنی، یا معرفه است یا نکره، معرفه هم یا مثلا اسم با الف لام است یا ضمیر هست یا اسم اشاره است، اون چیزایی که در ادبیات بیان شد. قسمت الشیء الى امور متباینه، این همه تقسیم بندی در همه شؤون هم هست، در مسائل علمی هست، در مسائل اقتصادی هست، در مسائل سیاسی هست، در مسائل فردی هست، در مسائل اجتماعی هست. آدم اساس البیت منزلش رو هم دستبندی داره، تقسیم بندی داره، حساب داره چی به اندازه بخرم. کسی که نمیره زعفران 10 کیلو بخره مثلا، متقابلا برنج 2 سیر بخره، یه مسخال بخره، که منطقی نیست. حساب داره، دستبندی داره، حتی در اموری که مربوط به خرید منزل باشه، اساس بیت باشه، همه چی. این اجمالا. حالا البته میگیم تجزئت و شی، این شی میتونه کل باشد نسبت به اجزا. یک کل را و یک مجموعه را به اجزایش قسمت می. این ساختمان کل است، اجزایش در داره، دیوار داره، سقف داره، توی اینها چی به کار رفته، اینا اجزای ساختمونه. زید یک کل است، یه مجموعه، اجزایش 1000 تا جز داره: دست، سر، پا، چشم، گوش، قلب، کبد، انواع و اقسام. میشه تقسیم الکل الی اجزا. و گاهی هم این شی یعنی کلی نسبت به افرادش، نسبت به مصادیقش، یک کلی رو تقسیم میکنیم. کلی ممکنه جنس باشه، به انواع تقسیم میشه: الحیوان اما انسان، اما فرس، اما بقر. ممکنه اون کلی نوع باشد، به اصناف تقسیم میشد: الانسان اما عالم، اما جاهل، اما شرقی، اما غربی، کذا و کذا. ممکنه اون کلی صنف باشد، به اشخاص تقسیم میشد: فلان صنف عالم هم اما کذا، اما کذا. ممکنه تحت او هم باز اصنافی باشد، همینجور تا میاد میرسه به افراد و اشخاص. تقسیم الکلی به جزئیات و مصادیق. حالا البته بحثی است در منطق که مل فرق بین الکلی و جزئی از یک طرف، با کل و اجزا از طرف دیگر. اینم همه منطقیین گفتن، کما بیش ایشون مطرح نفرمودن، در اساس الاقتباس جلوتر از همه من دیدم بیان شده، تو همون اوائل کتابم هست اساس الاقتباس، بعد میاد تا کتابای متأخرین. منطق سوری دیدم بیان کرده، رهبر خرد رو دیدم بیان کرده، اجمالا اینا هست. فرقهایی دارن، اونجا اگر مایل بودید 6 تا فرق خواجه در اساس الاقتباس بیان میکنن، عمدش همون هاست، بقیه هم بینا برمیگرده. مایل بودید مراجعه داشته باشید، حالا نکردیدم لازم نیست، ضرورت فعلا ندارد. بنابراین تجزئت و شی، شی یعنی کل نسبت به اجزا، یه تقسیم بندی. کلی نسبت به جزئیات، بازم یه تقسیم بندی. الا امورن، که خود اون امور با هم متباینن. این متباین بودن چون در اصل دوم از اصول تقسیم انشاءالله خواهد آمد، اونجا مطرح میشه. لذا اینجا الان دیگه معطل نمی کنم شما رو، باید اقسام با یکدیگر متباین باشن. در مقام تقسیم بندی خود اون شی که یا کل هست یا کلی، خود او رو میگن مقسم. مقسمه، محل قسمته، مکان قسمته. این تقسیم شده به امور، و اون امور متباینه که این به اونها تقسیم شده، هر کدام از اینها نسبت به این مقسم که حساب میکنیم، یسمی قسم، قسمی از اقسام این هست، یا جزئی از اجزاء کل است، یا جزئی از جزئیات کلی است. که اگر جزئی و کلی شد، هر قسمی با مقسم به یک وجود موجودن، من باب این که کلی طبیعی به عین وجود افرادش موجود است. الکلمت و اما اسمون، خب الاسم و کلمتون قابل حمله، در خارج به یه وجود موجودن دیگه، مقسم جدا. الحیوان اما کذا، حیوان که جداگانه موجود نیست، یا در نوع فرس یا در نوع بقره و امثال و ذلک. در ضمن انواع، کلی به عین وجود هر قسمش و هر فردش یافت میشه، ولی کل این چنین نیست. زید که دست نیست، زید که سر نیست، که بگیم این به هر قسمش به عین وجود او موجوده. نه، هر قسمی رو از این امور نسبت به مقسم که حساب میکنیم یسمی قسم، و نسبت به اون قسم دیگر که حساب میکنیم یسمی قسیم. قسیم اوست، ضد اوست، و هیچ موقع با او جمع نمیشه. در هیچ موردی با هم صدق ندارن، تباین کلی دارن، تباین 100% دارن. لا شیء من الاسم به فعل، کلمه را که سه قسم میکنید هیچ اسمی فعل نیست، و لا شیء من الفعل به اسم، لا شیء من الاسم به حرف، و لا شیء من حرف به اسم. تباین کلی برگشتش به دوتا سالبه کلیه بود. پس این روشن شد، مقسم داریم و قسم داریم، و هر قسمی نسبت به مقسم یسما قسم، نسبت به قسم دیگر یسما قسیم، او که هیچ موقع با او قابل جمع نیست. 100% مباد. اگه بخواد تقسیم تقسیم درستی باشه باید این چنین باشه، و الا اگر به بحث میکنن مثال منطقی، در اوائل همین کتاب ملاحظه فرمودید که علم را تقسیم کردن به دو قسم، اما تصور و اما تصدیق. علم مقسم است، اینا اقسام، کل من هما اما ضروری و اما نظری. این دیگه تقسیم بندی واضحه، نیاز به بیان نداره. این یه مطلب، تعریف القسمه. مطلب دوم، فائدت القسمه. تقسیم بندی چه فایده ای داره؟ دستبندی اشیا در زندگی بشر چه نقشی داره؟ کدوم مشکل از مشکلات زندگی رو حل میکنه این تقسیم بندی؟ فایدش چی؟ اول یه مقدمه ذکر میکنم. اون مقدمه این است که مسئله تقسیم بندی و دستبندی امور از جمله مسائل فطری است در زندگی بشر، که از همون آغاز پیدایش بشر این تقسیم بندی هم همراهش هست. انسان چشم باز میکنه، به بالای سرش نگاه میکند، آسمان پر ستاره رو میبیند، به پایین پاش نگاه میکند، زمین و موجودات ارضی رو میبیند. این دیگه فکر نمیخواد، اولین تقسیم شروع شد، موجودات اما ارضی هن اما سمایی. موجودات ارضی رو باز چشم باز میکند، انواع و اقسام میبیند، دریا میبیند، کوه میبیند، صحرا میبیند، دشت میبیند، عرض میشد که حجر میبیند، شجر میبیند، مدر میبیند، شنزارها رو میبیند. هی شروع میکند تقسیم بندی که موجودات ارضی یا اینه یا اونه، انسان داره، شجر داره، مدر داره، دریا داره، کوه داره، اینا همش تقسیمات دی. حیوانات رو تقسیم میکند به انواع گوناگون، یکی رو اسمشو فرس میگذارن، یکی رو اسمشو بقر میگذارن، که بعدن با این الفاظ مقصودشو ادا بکنه. این اسم گذاری بیهوده نیست، گتره نیست، حساب داره. انسان رو تقسیم میکنه، میبینه انسان ها از حیث رنگ ها فرق دارن، از حیث زبان ها فرق دارن، از حیث هیکل و قد فرق دارن، از جهات گوناگون، مکانن، زمانن، از همه جهات متفاوتن. اینا رو به اعتبارات مختلف برمیداره تقسیم بندی میکند. مکتبم نخواد، نمیخواد بره، مدرسم نمیخواد بره، آموزش و پرورشم نمیخواد داشته باشه. به طور فطری و طبیعی آدم تقسیم بندی در کارش هست، و بعدن در ادامه میاد که در جمیع شؤون حیات فردی و اجتماعی بشر مسئله دسته بندی و تقسیم بندی کاملا هویداست، کاملا محسوسه و نقشم داره، فایدم داره، بی جهت نیست. حالا میگم الان مقدم است. پس تقسیم بندی از امور فطری است و زندگی بشر بر همین اساس پایه‌گذاری شده، بر همین اساس دسته‌بندی ها، تقسیم بندی ها. آموزش و اینها هم در کار نیست که آدم مدرسه بره یاد بگیره. کاری که علوم و فنون انجام میدن، دانش های بشری انجام میدهن، این است که ما رو کمک میکنن در این که در دسته‌بندی هامون از اشیا دقیق باشیم. انسان عادی، انسان معمولی ممکن است در دستبندی یک تقسیم بندیش غلط از آب در بیاد، مقسم رو درست نگرفته، یک تقسیم بندیش ناقص در بیاد، احتیاج به تکمیل داره، اصلاح میخواد، یه تقسیم بندیش کامل در بیاد. به طور فطری اینجوری هست. بالاخره غفلت میاد، عوامل زیادی میان، ممکن از یک امر غافل بشه. ولی روز به روز که علم میاد، پیشرفت علمی میاد، مطالعات دقیق تر میشه در اشیا، در عناصر، در زوات، تقسیم بندی ها کامل تر میشه، دسته بندی ها وسیع تر میشه، پیچیده تر میشه. علم طب ده ها و صد ها شعبه پیدا میکنه. این در اثر پیشرفت علوم. یه زمانی بود 2500 سال پیش میگفتن عناصر اولیه 4 عنصر بیشتر نیست، آب و خاک و باد و آتش، مثلا باد همون هوا 4 اون. ولی امروزه در اثر پیشرفت علم متجاوز از 100 عنصر به عناصر اضافه شده، عناصر اولیه 100 و چند عنصر شدن مثلا. این محصول پیشرفت علم. علم هرچه دقیق تر وسیع تر میشد، تقسیم بندی ها هم کامل تر میشد. یه زمانی میگفتن مثلا منطقیین میگفتن ذاتیات انسان 4 تاست که مکرر اشاره کردیم، حالا میگن ذاتیات 6 تاست مثلا، پس فردا ممکنه بگن ذاتیات بیش از این هاست. این جوریه علم که تمام نشده، حد یقف نداره که اینجا ایستادیم به اینجا رسیدیم تمام شد، به منزل رسیدیم. نه خیر، به هر منزلی برسید منزل برتر و بالاتری هست و شما مسافرید، باید پیش برید، به هیچ جا توقف نشاید و نباید. اون حکیم بزرگوار لحظه موتش هم شنیدید قصهش رو، وقتی فقیه به محضرش رسید عیادت بکنه مسئله ازش سوال کرد. حالا چه جای پرسیدن از شما در لحظه احتضارید بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانست بدانی؟ خب پس بهتر بدان و بمیر. یک لحظه مونده قیامت برپا بشد، شجره ای در دست دارید، نهالی در دست دارید، غرس بکنید، ولو میدونید این نهال ثمر نخواهد داد، یک آن دیگه قیامت میشه، ولی روایت میگه بکار، تو آباد بکن، تو کارت این باشه، چه کار داری که بعدا قیامت میشه یا نمیشه، تو تحصیل کن، چه کار داری که آن بعدی زنده هستی یا زنده نیستی، باید تحصیل کرد، باید دانش افزود به الی آخر. علی حالن کار علم این است که تقسیمات رو کامل تر میکنه، گاهی یک تقسیم رو از اساس ویران میکنه، تقسیم نوی میاره، گاهی یک تقسیم رو اصلاح میکنه، بعضی تقسیمات رو تأیید میکند. اینا کار علمه، و الا علم که نیامد با آدم تقسیم بندی یاد بده. آدم تقسیم بندی رو به طور فطری داره، علم و دانش و فنون مختلف تقسیم بندی ها رو کامل تر میکنن، وسیع تر میکنن. یه اقسام دیگه هم برای ما روشن میشد. اگه تا امروز فکر میکردیم 7 سیاره وجود دارد، امروز معلوم شده است که 9 تا وجود داره. اورانوس هم هست مثلا، پلوتون هم هست مثلا، نپتون هم هست مثلا، اگر 6 تا بوده حالا شده 9 تا. اگه قدیم تر میگفتن همین منظومه، حالا کهکشانهای عجیب و غریب برای ما اکتشاف شده. تقسیم بندی وسیع تر میشه دیگه، منظر به 4 تا 10 تا نیست، و در همه ابعاد مطلب از همین قرار هست. خودتون حساب بفرمایید، معطل نشم. این مقدمه را که دانستیم، تقسیم بندی امر فطریست، علم و دانش هم دست این رو میگیره، کمک میکند که تقسیم بندی ها دقیق تر باشه، و همینطور هم هست. میریم سراغ فایده قسمت. قسمت یک فایده به حال منطقی داره در مقام اکتساب حد و تحصیل حد اشیا. چجور تقسیم بکنیم که به ماهیت پی ببریم، بفهمیم که حد تام اینه، بفهمیم که جنس قریب اینه، فصل قریب اینه. این یک فایده، فایده اساسی منطقی که بحث ما در این باب قسمت عمده بحث اینه. ما بقی هرچه هست مقدمه و مؤخره و مسائل جنبیست. این یک فایده اصلی داره که اینو انشالله در ادامه بحث باید برسیم. طریقه قسمت رو که بیان کردیم، انواع قسمت، بعد سبک تحصیل حد از این راه رو بیان کردیم، اونجا روشن میشه که تا چقدر ارزش داره. این فایده اصلی مال بعد. یه فواید جنبی هم دارد که از حیث منطق جنبیه، اما از جهات دیگه نه، اونم جنبی نیست، اون فوایدم الا ماشاءالله. ملاحظه میکنید هر مؤلفی کتابی مینویسد دستبندی داره، ان کتابنا علی مقاصدی، مقدمه دارد، چند مقصد دارد، هر مقصد چند مسئله دارد، چند باب دارد، چند فصل دارد، اینها رو هی دستبندی، هی تقسیم بندی. خب این فایده قسمت در دستبندی. و وقت فایدهش چیه؟ وقتی یک علم، یک کتاب دستبندی شد، فهرست منظم داشت، باب منظم داشت، آقای محصل مطلبی داره، مشکلی داره، مجهولی داره، فوراً کتاب رو باز میکند، عنوان بالای صفحه مشخص میکنه. فهرست اگر داشته باشه دقیق مشخص میکنه، مستقیم میره سراغ هم. این فایده تقسیم بند. دیگه نمیخواد از اول تا آخر کتاب رو بخونه تا به مطلب برسه، مثل قدیمی ها که فهرست نداشتن، قدیمی هایی که اصلا عنوان مسائل مشخص نبوده، هر جا تمام میشد و اما همون وسط سطر یا آخر سطر بحث بعدی رو شروع میکرد. خب الان امروز این کار رو نمی کنن. امروز مسائل رو به سبک جدید می نویسن که کاملا مشخص باشه و خیلی هم از نظر روانی تأثیر داره. ملاحظه می کنید که تقسیم بندی در نوشتن یک کتاب هست، برای که طالب العلم خود نویسنده یه وقتی چیزی یادش رفته به باب خودش مراجعه بکند، هر بابی حسابی داره. مسئله تصوری رو در باب تصورات باید دنبالش بگرده، نه در باب تصدیقات. مسئله تصدیقی رو اونجا، مسئله اصولی رو باید در باب اصول، اگر مربوط به ظواهر در باب ظواهر، مربوط به مسائل عقلیه است در مسائل عقلیه. چیز واضحه در نوشتن کتاب، در تدوین یک علم. ولذا ملاحظه میکنید که تقسیم بندی ها همه جا هست. عالم نحوی شروع میکند به نوشتن علم نحو، از همون اول قسمت داره. موضوع نحو کلمه است و کلام. الکلمه اما اسم اما فعل و اما حرف. الاسم منه معرب و مبنی، نکره و معرفه، المعرفه کذا و کذا، معرب کذا و کذا، هی تقسیم بند. ول فعل ماضی داره، مضارع داره، چی داره؟ معلوم دارد، مجهول داره، لازم دارد، متعدی دارد، هی تقسیم بندی، هی بیان حکم. حروف را تقسیم میکنن به انواع و اقسام، حروف جاره، حروف چی، حروف کذا، عاطفه و امثال و ذلک، هی دسته‌بندی و هی بیان حکم. هدایه هدایتون فنب میبینید که چه تقسیم بندی های قشنگ و جالبی داره. این همش دستبندی در منطقه هم همین جور است. ملاحظه کردید ایشون کتابشون رو استوار کردن بر یک مدخل و بعد بر شش باب، باب اول کذا، باب ثانی کذا، هر بابی هم مسائلش مشخصه، کدوم مقدمه از کدوم اصله، تمام این جهات مشخص. بنابراین در این باب فایده داره. میریم جلوتر در امور دقیقه که ظرافت درشون هست، تقسیم بندی خیلی مهم است. هواپیما ساخته، این رو تقسیم میکنه به اجزای اصلیه، قطعات چی چی، اینا مشخص میکنه. هر قطعه هم که از بین برد مستقیما مراجعه میکنه به اون جایی که این رو داشته باشن، چون مشخصه. اگه دستبندی نبود گیج بود به کجا مراجعه داشته باشن. اینا همش هست. اونی که ساختمانی رو میسازد در کارش دستبندی داره، آجر چقدر بیاره، آهن چقدر بیاره، سیمان چقدر بیاره، کجا آجر به کار بگیره، کجا آهن، کجا سیمان، همش حساب داره. در همه جهات تاجر و بازرگان در امورش حساب داره، دفتر حساب داره، اموال تجارتیش ثبته، فلان دفتر مال این مال، فلان مال اون هست، تا اینکه در مقام محاسبه سود و زیان هر مالی رو به راحتی به دست بیاره. اینا فایده قسمت. امروز شما میبینید که مدارس رو دستبندی میکنن، مدرسه ابتداییه دارن، مدارس متوسطه دارن، مدارس عالیه دارن، مثلا دبستان، دوره راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه. دانشگاه شعب مختلف داره، هر مدرسه کلاس ها دارد، با کلاس الف، با کلاس ب و امثال و ذلک اینا رو مشخص میکنن، تا هر دانش آموزی بدوند اول سال که به کدوم کلاس خواهد رفت، با کی سر و کار داره، برنامه‌اش چیه. این تقسیم بندی در جمیع شؤون زندگی بشر، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، علمی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی، در همه جا سر و کلش پیداست. فیا لها من فائده، چقدر فوائد بزرگ و مهمی دارد که اگر تقسیم بندی نباشد بسیاری از کارها هم مختله. دیگه جامعه نمیتوند روی نظام کار بکنه. تقسیم بندی که هست، دولت کارش مشخصه، ملت کارش مشخصه، کارگر، کشاورز، دانشجو، روحانی، همه و همه هر کدوم کارشون معینه. همه جا باید دستبندی باشه این امور. متاسفانه در حوزه‌ها این دستبندی ها از نظر این که هر کسی کارش مشخص باشه تا به حالا نبوده. همه چی رو یاد میگرفتن، یه عده محدودی هم موفق میشدن، بقیه عمرشون رو از دست میدادن، به نتیجه هم نمیرسیدن. حالا خب به حمدالله اخیراً این دستبندی ها، تقسیم بندی ها، شعب داره شروع میشد و لازم هم هست. اگر در دانشگاه های دنیا اون همه دستبندی و شعب وجود دارد، در حوزه که مهمتر از همه اوناست، این دستبندی قطعاً ضرورت بیشتری داره. مشخص باشد که یک کسی در بعد کلام کار میکنه، هر سوالی از هر کجای دنیا میاد به اونجا ارجاع بشه، او جواب بده. یک کسی در بعد تفسیر کار میکند، پاسخگوی شبهات در این باب باشه. یک کسی در بعد فلسفه، یک کسی در بعد فقه اصول. هر کسی باید کار خودش رو بدونه، مشخص باشه. طول ندیم، مسئله روشن است. اینم بحث دوم، بیان فایده قسمت. مبحث سوم بیان اصول قسمته که 4 اصل اساسی داره، شاید برسیم شاید هم نرسیم. القسمه، تقسیم بندی. اون پاورقی رو ملاحظه بفرمایید. القسمه من المباحث التي انا، از مباحثی است که عنایت پیدا کرده و قصر کرده به اونها مناطقه در عصر حدیث، مناطقه امروز عصر جدید، و ظن این منطقیون جدید خصوصا غربی ها این که این مسئله قسمت از مباحثی است که تفتق، پرده برداری کرده. فتق به معنای شکافتن، رتق و فتق که میگن شکافتنه، رتق به معنای بسته بودنه، فتق به معنای شکافتن است. این پرده برداشته از این حقیقت. تو روایات هم هست که اگر سماوات همه آسمان ها رتق باشن، درشون بروی انسان بسته باشه و آدم تقوا پیشه بکند، یه راهی براش فتح میشه، باز میشه، از یه جای عبور میکنه، نمیمونه، مخرجی براش هست. تقوا نباشه گیر داره، بن‌بست داره. خب از اون مباحثی است که تفتق، پرده برداشته است. از اونها فکر غربی دانشمندان غیر و انولی این چنین نیست. فلاسفه اسلام سبقو، پیشتازن در همه جهات، حتی در این بخش علت تنبیه بر این قسمت. فقط ذکر این مسئله قسمت رو شیخ طوسی العظیم فی منطق تجرید که الجوهر و نزیده با شرحی که داره برای تحصیل حدود و اکتساب حدود اشیا، و اوزه این مسئله رو علامه هلی در شرح خودش به نام الجوهر و نزید صفحه 223 با این نسخه ای که بنده داشت. تعریف القسمه، 8 مبحث. مبحث اول تعریف قسمت و شیع، چه کلی به جزئیات و چه کل به اجزا. عبارت از تجزئت و شیع و تفریق و شیع الى یک سلسله اموری که خود اون امور با یکدیگر متباین هستن به تباین کلی، که انشالله در اصول قسمت درس بعدی میاد که باید اینجور باشه. و این قسمت من المعان البدیهیه، از جمله معانی بدیهیه است که الغنی یعنی تعریف. هر بچه هم تو ذهنش تقسیم رو میفهمه، تقسیم بندی در کاراش داره. و ما ذکرنا، اگر بدیهی است پس شما چرا تعریف کردید قسمت و شی کذا؟ بفرمایید تعریف ماهوی که نکردیم، تعریف لفظی است. و ما ذکرنا هو، اون چرا که ما ذکر کردیم او را که قسمت و شی کذا، فانما هو تعریف لفظیون، لفظی رو به لفظ دیگه بیان کردن، لیس الا چیزی جز این نیست، تعریف ماهوی نیست. و یسمى الشی، خود اون شی که تیکه پاره شده و تجزیه شده، یسمى مقسم، محل قسمت. و کل واحد از این اموری که انقسم اون شی به این امور، یسمى این هر یک قسمن نسبت به اون مقسم، و قسیمن نسبت به یک دیگر. یسمى قسم تارتن، یه بار بهش میگن قسم، کجا کی بهش میگن قسم؟ بالقیاس الى نفس المقسم، وقتی که با او مقایسیم. و بار دیگر قسیمن اسمشو میذارن قسیم اخرى، بار دیگه این اسم رو به همین شی میگذارن بالقیاس الى غیرش از اقسام. الکلمه اما اسمون اما فعل، اسم نسبت به خود کلمه قسم است، نسبت به فعل و حرف قسیمه، با هم تباین کلی دارن. مثلا فیضا قسمنا علم را الى تصورن و تصدیق، مثلا در اول کتاب فل علم میشد مقسم، اینه که تقسیم شده نه غیر این، و تصور میشد قسمون من العلم در مقایسه با مقسم، و قسیمون لتصدیق در مقایسه با قسم دیگر، و ها کذا تصدیق قسمون در مقایسه با علم مقسم، قسیمون در مقایسه با تصور. مطلب دوم فائدت القسمه در زندگی بشر، چه دردی رو دوا میکنه. مقدمه، تأسست پایه‌گذاری شده حیات الانسان و زندگی بشر تماما، فردی اجتماعی مادی عموما در همه ابعاد، علل قسمه دستبندی تقسیم بندی در سراسر زندگی محسوسه. و این مسئله قسمت از امور فطریه است که نشأت پیدا شده، به وجود آمده مع الانسان بر روی زمین، همون انسانهای اولیه هم دستبندی و تقسیم بندی در کارهاشون بوده. فن اول شیئن، یه نمونه به عنوان مثال حساب میکنن، آدم چشم باز میکنن، بالا رو میبیند آسمان و پرستاره، پایین رو میبیند زمین و همه موجودات، اولین دستبندی براش میاد که موجود اما ارضیست و اما سماوی. حالا این یه مثاله، از جهات دیگه دستبندی های دیگه. فإن اول شيء يسنا و این انسان اون شیرا اول کاری که میکند این است که تقسیم میکند اشیا رو به سماویه و ارضیه. اینو تا چشم باز بکنه بینایی داشته باشه میبینه. موجودات ارضیه رو قسمت میکند به حیوانات، به اشجار، به انهار، نهرها، دریاها، بهار، احجار، کوهها، رملها، شنزارها و غیر اینها. باز حیوانات رو تقسیم میکند به انسانها، فرسها، بقرها. انسانها رو تقسیم میکند و الا ماشاءالله دستبندی و ها کزا یقسم و یقسم همچنان ادامه میدهد و یمیز و معنن ان معنن برای هر مرحله اسمی میگذارد، یکی شجر، یکی مدر، یکی سما، یکی ارض، یکی حیوان، یکی فرس، یکی این اسما. و یمیز و معنا و مفهوم کلی را از معنای دیگر و نوعی را از نوع دیگر تا رفته رفته یک سلسله مفاهیم کلی در ذهنش پیدا میشد، مفهوم سما، ارض، انسان، شجر، اینا. حتی تحصل برای این آدم مجموعتون از معانی و مفاهیم کلیه. و ما زال البشر علا زالک، پیوسته بشر بر این روش بوده، تقسیم بندی. ما زاله، خود زاله که معنای نفی دارد، ما هم که نفی اثباته، یعنی علت دوام این چنین بوده. حتی استطاعه، تا این که به دنبال این تقسیمات توانسته صدها و هزاران و میلیونها عنوان و مفهوم درست بکند، کتابخانه های دنیا رو پر بکنه. استطاعت پیدا کرده است ان یذهب برای هر یک از این معانی ذهنیهی که تو ذهنش آورده و در خارج موجودن، التی توسل الیها، چاره جویی کرده است بونها و رسیده است بونها، به تقسیم در این تقسیم بندی ها، یذهب برای هر کدوم یک لفظی رو از الفاظ، یکی رو اسمشو گذاشته است فرس، یکی رو بقر، یکی رو شجر، انسان رو یک صنفش رو اسمشو گذاشته عالم، یکی رو جاهل و الا ماشاءالله. و لولا القسم، اگر این دستبندی ها نبود و تقسیم بندی ها نبود، لما تکسرد، هرگز زیاده نمیشد اندل انسان معانی ولا الفاظ. اگر تقسیم بندی نداشت، از همون اول همین اشیا رو همه رو در هم بر هم میبیند دیگه. اسم یکی رو حجر بگذاره، یکی رو شجر، جدا جدا نبود اصلا. اسم گذاری هم تقسیم بندی میکند، این رو میگد اسمش حجر است. اون جسمی که مثلا کذا و کذا باشد براش اسمی، یه جسم دیگری که نرمتر از اسمی براش میگذاره، جسم دیگر اسمی، همجور دسته بندی به جهات مد. ثم استعان بالعلوم، پس تقسیم بندی پیش از علمه، فطریه. کار علوم و فنون مختلف این است که کمک میکنن دسته بندی ها رو کامل تر میکنن، جامع تر میکنن. ثم استعان، کمک طلب، کمک کرده از این انسان به واسطه علوم و فنون گوناگون، علا تدقیق اون انواع و اون اقسام، دقیق کردن، کامل تر کردن و تمییز اونها، تمییز ذاتی از یک دیگر، این رو به برکت علم و فلسفه و اینها میتونه به دست بیاره. البته علا قدر طاقت البشریه، به مقداری که دسترسی داره راه داره. ولا یزال العلم اندل انسان، پیوسته دانش در نزد انسان این نقش رو داشته که یکشف لل انسان کثیری از خطا اشتباهات او رو در تقسیمات و تنویعات. روزی میگفتن عناصر 4 تاست، حالا 104 تا شده. مثلا سیارات 6 تاست یا 7 تاست، حالا 9 تا شده، بیشتر شده. هرچه ثوابت تا زمان مرحوم حاجی مثلا 1200 خورده رصد شده بوده در رصدخانه ها، حالا امروز خیلی بیش از اینها رصد شده با علم نجوم دست آوردن با وسایل قوی امروزی که تلسکوپ و این چیزا باشه. فیعدلها، علم تعدیل میکند تقسیمات را، در حد وسط قرار میده، در صراط مستقیم میاندازه. تقسیم بیجا نداشته باشید، تقسیم بجاتون کامل باشه، ناقص نباشه. اینا کارایی است که علم با دقت داره. و یک شفل الانسان، علم انواعی را که لم یکن قد عرفها فی الموجودات طبیعیه، حیوانات رو که همه را آدم از اول نمیدونست که، فکر که چند نوع حیوان بیشتر نیست، هی رفته رفته به میلیون ها مثلا انواع حیوان دسترسی پیدا شده، نباتات هم هاکزا، جمادات هم هاکزا. اول امور، یک شفا انواعا که نمیدونست از اول، این مال مسائل طبیعیه و موجودات خارجیه. او یک شف اموری را که یختر و انسان این امور را منها از اون موجودات، و یو الفها، هواپیما میسازد از همین طبیعت میگیره اینها رو، آهنش رو، امثال و ذالک را، ماشین میسازه، کشتی میسازه، خانه میسازد، تمام اینها رو از همین طبیعت میگیرد دیگه، از خودش که نداره، از خودش فکر داره. یا مسائل مختلف علوم و فنون رو درست میکند، چند علم درست میکنه، برای هر علم ابواب درست میکنه، کتاب. اینا نقش علم است، نقش دانش بشری است دیگه، نقش قسمت نیست، از تقسیم فطری است. علم هم میاد او را کاملترش و سیعتی فایده اصلی، این مقدمه تمام، فایده اصلی قسمت در منطق. سیعتی انشاءالله در مبحث ششم از این مباحث قسمت، الان مبحث دومه، کیف نستعین، چگونه کمک بجوییم ما به واسطه قسمت، علا تحصیل الحدود و رسوم، حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص و کسب این حدود و رسوم، راه تحصیل حد از راه قسمت چیه؟ این فایده اصلی است بعدن میاد، بلکه ادعا داریم که کل حد که به دست میاد، انما هو مؤسس من اول الامر علی القسمه، انسان یا حیوان هست یا نیست، این یه تقسیمه، حیوانم یا ناطق هست یا نیست، میتونیم به دست بریم که انسان حیوان است، این با تقسیم شروع شده از اول بر قسمت پایه‌گذاری شده و سیعتی این مسئله و هازا اهم و فواید القسمه از دیدگاه منطقی این مهمترین فایده است. فواید جنبی و تنفع القسمتو فی تدوین العلوم و الفنون، هر علمی رو به ابواب تقسیم میکنن، لتجعل جناب عالی اون علوم را، یا تجعل قسمت اون علوم را ابوابن و هر بابی را فصولن و هر فصلی را مسائل، متمیزه جدا جدا مشخص، لیستتی الباحث ان یلحق ملحق سازد ما یعرض علی از قضایا و مسائل فی بابها، اگر مسئله تصوری میاد در باب خودش، تصدیقی میاد در باب خودش، هر مسئله رو در باب خودش ببیند. بل العلم، اصلا لا یکون علما زا ابواب و مسائل و احکام الا بالقسمه، اگر تقسیم بندی نباشد علم ابواب نداره، ابواب هم تقسیم بندی است دیگه، هر بابی فصلها نداره، هر فصلی مسائل نداره، نه همش تقسیم بندی، مسئله یک، مسئله دو، صد تا مسئله داره، خودش تقسیمه. فمدبن علم النحو مثلا، واضع علم النحو، لابد ان یقسم کلمه را اولا، نه واضع، هر کسی که مطلبی می نویسد در این باب، کلمه را که موضوع هست تقسیم بکند به اسم و فعل و حرف، ثم یقسم اسم را که یکی از انواع هست، مثلا الى نکرتن و معرفه، معرفه را الى اقسامش که 6 تاست، مثلا معارف 6 باید، مزمر اضافه، علم، ظلام، موصول، اشاره، و یقسم فعل را به اقسامش ماضی، مضارع، امر، و کذا حرف را به اقسامش، حرف جر داریم، حرف عاطفه داریم، چی داریم، و اقسام هر یک از اینا را، خود ماضی انواع و اقسام دارد، ثلاثی مجرد، ثلاثی مضی، چه و چه، غایب، حاضر، مفرد، تثنیه اینا، و یذکر لکل قسم حکم اون قسم را المختص به، و ها کسا فی جمیع العلوم. یه مثال از نحو بود، در منطقش هم همین است، در فلسفش هم همین است. الا در مسائل غیر علمی و تاجر ایزن، بازرگان هم، یلتج و پنا میبرد الالقسمه فی تسجیل دفتره، در دفتر حسابش، ثبت و ضبط مسائل در دفتر حساب و تصنیف اموال، اموالش رو قسمت قسمت میکنند، برای هر قسمت یه دفتر دارد، یا برای هر قسمت چند صفحه از دفتر رو خالی گذاشته، اونجا اینا رو محاسبه میکنه. لیسهل علیه، تا آسان بشه بر این تاجر استخراج حسابات، محاسباتی که داره آخر ماه یا آخر روز، بدوند که چی کرده، چه معاملاتی داشته، و معرفت ربحش که چقدر سود برده و خسارت، از هر مالی چقدر استفاده کرده، چقدر ضرر، و کذالک بان البیت، معمار، بنا، مهندس، تقسیم بندی داره. مرکب الادوات دقیقه، سازنده رادیو، تلویزیون، هواپیما، این تقسیم بندی داره. یستعین و علا اتقان و استحکام عملش با قسمت، با دستبندی کار رو دقیق انجام میده. و ناس من القدیم الایام قسم و زمان را الى قرون، هر 100 سال رو یک قرن حساب کرده اند، و الى سنین سالها، اشهر ماها، ایام روزها، ساعتها، دقیقه ها، همه اینا حساب داره. لینتف او به اوقات هم در کارهاشون، و یعرف او اعمار هم، که این آقا 70 سال داره دیگه، کم کم باید آماده بشه برای رفتن مثلا، و تاریخ هم، تاریخ ولادتش کی هست، کی به سن بلوغ میرسه، کی چی میشه، اینا رو باید به صاحب المکتبه کتابخانه تنفع و او را قسمت این مکتبه بر حسب علوم. اینجا مسائل تفسیری است، اونجا مربوط به فلسفه است، اون قفسه مربوط به چیه. میبینید که این تقسیم بندی ها در کتابخانه ها هست، چه شخصی و چه عمومی. یا بر حسب مؤلفین، کتاب های ابن سینا رو در یک جا جا داده، در مثلا این قفسه ها، کتاب های فارابی کذا، این بر حسب نویسه. و یدخل ای کتاب جدید یعتیه از اون مؤلف یا از اون علم در باب خودش در همون قفسه معین، ولی از تخرج به سهولت ای کتاب یشا، وقتی پراکنده شد برای هر کتابی باید یک ساعت بگرده اگر کتابخانه بزرگ باشه، وقتی منظم شد فورا مراجعه میکنه پیدا میکنه. و به واسطه قسمت است که استعانه علماء تعلیم و تربیت علی توجیه و متوجه ساختن دانش آموزان و طلاب علوم و دانشجویان که هر کدوم در چه مدرسه تحصیل بکنن ابتدایی، فقسم و مدارس را به ابتدائیه، ثانویه، متوسطه و عالیه مدارس، حالا دبستان، دبیرستان، ثم کل مدرسه را الی صفوف، کلاس ها، هر کلاسی را برایش اسم گذاشتن، کلاس آ، کلاس ب، فلان، لیزو کل صفن، هر کلاسی را و هر مدرسه ای را منهاجا و طریقا که یناسب و من التعلیم، هر کلاسی برای یه جهت قرار داده شده است. این کلاس کلاس ریاضی است، باید دانش آموزان ریاضی بیان، اون کلاس کلاس فلسفه است، اون منطقه و الی آخر، کلاس ریاضی است، باید دانش آموزان ریاضی بیان، اون کلاس کلاس فلسفه است، اون منطقه و الی آخر.